ات 10 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام، شب بخیر شنونده همراه رادیو فردا. من فهیم خضرحیدری هستم در کنار شما با این مجله، مجله شبانگاهی. چهارشنبه شب هست، 13 شب با شکوه مهر ماه، 5 ماه اکتبر از تقویم میلادی. سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این مجله هم اخبار و گزارش‌های دست اول فراوانی برای شما آماده کردند. اما پیش از اینکه این مجله شبانگاهی رو با هم کلید بزنیم، اجازه بدید که به صدای خوب همکارم هانا کاویانی بپیوندیم و بشنویم تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان رو از هانا.
متشکرم فهیمه که اجازه دادی من خبرها رو بخونم.
اجازه گرفتم از شنوندگان.
شب بخیر. 4 روزنامه‌نگار روز چهارشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی افشارنیک و علی اکرمی روز چهارشنبه به صورت همزمان در منازل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، ماموران منازل این دو روزنامه‌نگار را نیز تفتیش کردند. بر پایه گزارش سایت جرس، روز چهارشنبه محمد حیدری روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی و همچنین محسن حکیمی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی نیز بازداشت شدند. هنوز دلایل بازداشت این 4 روزنامه‌نگار اعلام نشده و به خانواده‌های آنها نیز در این باره توضیحی داده نشده است. پیتر هاروکس، رئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی، میگوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به ارعاب، بازجویی و بازداشت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران دست زدند. به گفته آقای هاروکس، به آنها اطلاع داده شده که بستگان و دوستان 10 نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در لندن به این طریق تهدید شدند. به گفته این مقام بی بی سی، مسئولان ایرانی با ضبط گذرنامه‌های بستگان کارمندان بی بی سی فارسی و انواع اذیت و آزار آنها را زیر فشار گذاشتند تا از کارمندان بی بی سی بخواهند از حضور در تلویزیون بی بی سی دست بردارند، به ایران بازگردند یا با دولت ایران همکاری کنند. شیرین عبادی به همراه 13 تن از فعالان حقوق بشر ایران در بیانیه ای صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی را محکوم کرده و رفتار خشونت‌آمیز دستگاه قضایی با وی را موجب رسوایی نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی دانسته است. یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی و پیرو کلیسای انجیلی، همراه با همسرش که هر دو از اسلام به مسیحیت گرویدند، 2 سال پیش در شهر رشت بازداشت شدند. پزشکان بدون مرز در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی از این نهاد بین المللی خواسته است فعالیت‌های خود را در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان تعطیل کند. در این بیانیه آمده است کارکنان نهاد بین المللی و غیر دولتی پزشکان بدون مرز از 10 سال پیش به ایرانیان فقیر و مهاجران افغان در شهر زاهدان خدمات پزشکی ارائه می‌دادند. دادگاهی در ترکمنستان 1 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به اتهام ترغیب یکی از بستگان خود به دست دادن به خودکشی به 5 سال زندان محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با ابراز نگرانی شدید این محاکمه را سوری خواند. محاکمه داوود مراد یازکولیوف روز 3 شنبه برگزار شد و بستگان این روزنامه نگار میگویند وی به دلیل فعالیت‌های روزنامه نگاریش محاکمه و محکوم شده است. محمد خاتمی و عبدالله نوری از رهبران اصلاح طلب در دیدار با یکدیگر اعلام کردند که عدم برگزاری انتخابات آزاد باعث ایجاد فساد گسترده در حکومت شده است. آنها همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد عادلانه، آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌های مستقل شدند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی با آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا با هم میریم به سراغ منوی این مجله، ببینیم که برای شما چه تدارک دیده سردبیر این مجله. با گذشت 3 هفته هنوز جنبش اشغال وال استریت در امریکا ادامه داره. در ایران بازداشت روزنامه نگاران اینطور که پیداست پایان نخواهد یافت.
بازداشت اینها در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده خب خیلی معنیدار هست و یه دور جدیدی از تهدید اصحاب رسانه رو میشه ارزیابی کرد.
اضمحلال فرهنگی در جامعه ایران، این بار اما این را کسی میگوید که منتقد حکومت نیست بلکه از نویسندگان نزدیک به آن است. دردسرهای پناهجویان ایرانی در غربت، اخراج و بازگشت به ایران، این بار در نروژ.
این میتونه یه تفسیر پشتش باشه که نه تنها نروژ که بیشتر کشورهای اروپایی و حتی دادگاه استراسبورگ هم به این نتیجه رسیدن که نباید مانع بشن از توقف اخراج پناهجویان ایرانی به ایران.
و مصاحبه استاد شجریان با رادیو سراسری آلمان.
خب به هر حال این رادیو و این تلویزیون نماینده زبان مردم نیست.
Das Radio und das Fernsehen in Iran sind nicht die Stimme des Volkes.
دنبال کنید این مجله رو، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو، اینها و بیش از اینها رو برای شما تدارک دیدیم. در نیویورک دامنه جنبش موسوم به اشغال وال استریت همچنان رو به گسترش است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های مختلف یکی بعد از دیگری به پشتیبانی از این جنبش مردمی پرداختند و با اون اعلام همبستگی کردند. جنبش اشغال وال استریت که از حدود 3 هفته پیش پا گرفته، نسبت به سیستم مالی در امریکا و وضعیت اقتصادی در این کشور معترض است و حرفش اینه که این سیستم به سود توانگران و میلیاردرها و به زیان مردم عادی است. نادر صدیقی هم کار رادیو فردا در امریکا تازه ترین دگرگونی ها درباره گسترش جنبش وال استریت رو گزارش میکنه.
اگرچه از 3 هفته پیش تا کنون جنبش اشغال وال استریت از یک حرکت بسیار کوچک به اعتراضی بزرگ و پرسر و صدا تبدیل شده، ولی گسترش آن طی روزهای اخیر از یک دگرگونی در سراسر آمریکا خبر میدهد. روز چهارشنبه اتحادیه‌های گوناگونی مانند اتحادیه کارکنان ترابری نیویورک، فدراسیون متحد آموزگاران با 200,000 عضو، انجمن پرستاران ماساچوست و چندین اتحادیه دیگر با پشتیبانی از این جنبش مردمی اعلام کردند که به تظاهرات خیابانی می‌پیوندند. این همه تازه قسمتی از گسترش ناگهانی جنبش اشغال وال استریت است و اکنون تبع این حرکت مردمی ده‌ها شهر دیگر در ایالات متحده را فرا گرفته است. جیم گنن، سخنگوی اتحادیه کارگران حمل و نقل نیویورک، روز چهارشنبه طی نطقی در منطقه وال استریت با تحسین از این حرکت گفت: جنبش اشغال وال استریت که به ابتکار جوانان آمریکایی برپا شد، از بهار عرب و قیام‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا الهام گرفته و به مسائلی پرداخته که همواره مورد پشتیبانی اتحادیه‌ها بوده است. کاتی جونز، یک بانوی مددکار اجتماعی که به تظاهرکنندگان پیوسته، اظهار امیدواری می‌کند که این اعتراض‌ها گسترش یابد. او می‌گوید نابرابری اقتصادی در آمریکا به مرحله‌ای رسیده که غیر قابل دفاع است. او خواستار لغو امتیازهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ شد. مایکل دو، جوان 26 ساله اهل داکوتای شمالی هم که 2 شب پی در پی را در منطقه وال استریت سپری کرده، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که این جنبش واقعا مهم است و مردم باید بدانند که این حرکت آرام نخواهد گرفت مگر آنکه اقدامی مثبت صورت گیرد. بنابراین من هم میکوشم که بخش کوچکی از وال استریت را اشغال کنم. وال استریت مهمترین مرکز فعالیت‌های مالی جهان است که در آن سهام کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و معاملات مواد خام استراتژیک مانند نفت روزانه میلیاردها دلار را جابجا می‌کند و این جابجایی توسط بانک‌ها و سازمان‌های مالی و پولی و دلالان آنها انجام می‌شود که بابت این داد و ستدها کمیسیون‌های کلانی دریافت می‌کنند. جنبش اشغال وال استریت که خود را یک حرکت بدون رهبر می‌خواند، در آغاز توجه اندکی از رسانه‌ها را به خود معطوف کرد، ولی تظاهرات الهام بخش حرکت‌های مشابه از بوستون ایالت ماساچوست تا سن لوئیس و از کانزاس سیتی تا لس آنجلس کالیفرنیا شد. اکنون دیگر حتی میلیاردرها نیز به حقانیت این جنبش اعتراف می‌کنند. جورج سوروس، ثروتمند معروف آمریکایی و بنیانگذار بنیاد جامعه باز، می‌گوید که احساسات معترضان را درک می‌کند و می‌افزاید که بسیاری از کاسبکاران کوچک با افزایش حق العمل کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها از 8% به 28% مجبور به توقف کسب و کار خود شدند. جورج سوروس مانند یک میلیاردر دیگر آمریکایی به نام وارن بافت با پیشنهاد ماه گذشته پرزیدنت اوباما برای افزایش مالیات ثروتمندان موافق است. رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که راه‌های گریز در قوانین مالیاتی موجب شده که بسیاری از توانگران آمریکایی از مردم عادی نیز کمتر مالیات بپردازند. ولی جنبش اشغال وال استریت تنها خواهان اصلاح قانون مالیات ها نیست، بلکه درآمدهای هنگفت مدیران بالای کمپانی ها و بانک ها را نیز ناعادلانه و غیر قابل توجیه می داند. به هر حال جنبش مردمی اشغال وال استریت هر روز دامنه گسترده تری پیدا می کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی شجاعی یکی از نویسندگان ادبیات مذهبی در ایران هست، یعنی به این عنوان بیشتر شناخته میشه. او اعلام کرده که جامعه ایران در سراشیبی اضمحلال فرهنگی قرار دارد. آقای شجاعی در برنامه‌ای که برای بزرگداشت و مرور کارنامه ادبی خود او برگزار شده بود گفت اگر از دید نیم قرن آینده به جریان فرهنگ در ایران نگاه شود، دریافت خواهد شد آنچه روی داده تا چه اندازه مایه سقوط فرهنگی بوده. بشنویم گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در همین زمینه.
مهدی شجاعی که از چهره‌های شاخص جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران است، در این مراسم گفت ما در حال حرکت در سراشیبی اضمحلال فرهنگی هستیم. اگر از منظر 50 سال آینده به این جریان فرهنگ در کشورمان نگاه کنیم، آنگاه متوجه خواهید شد که آنچه رخ داده و به ویژه آنچه در چند سال اخیر رخ داده است تا چه اندازه مایه تنزل فرهنگی ما بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده ابراز تأسف کرد که این اتفاق در فرهنگ عمومی، یعنی در جهانبینی، اندیشه، آداب و رسوم و عرصه‌های دیگر روی داده و افزود، این همه آن چیزی است که شاکله یک ملت را تشکیل می‌دهد. مهدی شجاعی اظهار داشت باب شده است که دشمن موهومی را متصور شویم و همه چیز را گردن او بیاندازیم و بگوییم همه ابتذال فرهنگی ما بر گردن اوست، اما خود ما بیشتر از آن به خودمان ضربه زده ایم. این داستان نویس بدون نام بردن از شخص خاصی گفت وقتی یک مقام ارشد اجرایی به راحتی دروغ بگوید و تهمت بزند، نتیجه این می شود که برسیم به این وضعی که امروز شاهد آنیم. وی سپس افزود وقتی شاهد هستیم که امروز ارزش و ضد ارزش جای خود را عوض می کند، شک نکنید که سراشیبی سقوط در کشور آغاز می شود که شده است. مهدی شجاعی با بیان اینکه توسل به عوام فریبی در سالهای گذشته زیاد شده گفت روزگاری نچندان دور هنر و ادبیات فاخر در چه جایگاهی بود و امروز در چه جایگاهی. این نویسنده مذهبی با اشاره به اینکه اسلام این روزها ابزار فرار از دین شده است گفت این تعریف از دین این تلقی را در ذهن جوان پدید می آورد که اگر دین این است باید برای کشف حقیقت به دنبال چیز دیگری باشد. نویسنده کتاب‌های پدر، عشق، پسر، کشتی پهلو گرفته و سقای آب و ادب همچنین گفت که در حوزه ممیزی در سیستم جدید از وی خواستند تمام واژه‌های شراب را از کتاب‌ها حذف کنند و به جای آن نوشیدنی قرار دهند. مهدی شجاعی در ادامه پرسید تصور کنید اگر بخواهیم حافظ را با این وصف منتشر کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ این نویسنده اضافه کرد به او میگویند از زبان رئیس جمهور آمریکا هم حتی نباید در ایران کلمه اسرائیل بیرون بیاید و در کتاب چاپ شود، و یا اینکه چرا در کتاب وی فرعون دیالوگ‌های ضد توحیدی دارد. مهدی شجاعی درباره دیدار خود با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که با وی در این رابطه صحبت کرده اما متوجه شده است گویا ایشان خیلی اهل این حرفا و در جریان موضوع نیست، و به گفته این نویسنده اگر ایشان را جای وزیر نفت و یا کشاورزی هم می‌گذاشتیم فرقی نمی‌کرد.
بسیار خوب، گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما می‌پردازیم به بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران که همچنان ادامه دارد. گویی پرونده باز اصحاب رسانه در ایران هیچگاه قرار نیست بسته شود. آرش حسنی گزارشی دارد از بازداشت فعالان رسانه‌ای که دور تازه‌ای از برخورد با روزنامه‌نگاران را در ایران رقم زده.
یک سالی از این حرفای آیت الله خامنه‌ای می‌گذرد.
فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره، مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما همچنان یک سالی پس از این واکسیناسیون سیاسی، بازداشت اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی ادامه دارد. گویی هر پروژه‌ای که به پایان برسد، باز روزنامه نگاران همچنان باید نگران فردای روزی باشند که ممکن است بازداشت شوند، نشریهشان توقیف و کاروبارشان تعطیل شود. سایت‌های خبری ایران روز چهارشنبه از بازداشت محمد حیدری، علی اکرمی، مهدی افشارنیک و محسن حکیمی از فعالان عرصه اطلاع رسانی خبر دادند. مرتضی کاظمیان، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مقیم پاریس، درباره بازداشت‌های روز چهارشنبه این چنین می‌گوید:
افرادی که امروز بازداشت شدن، یعنی آقای محمد حیدری، آقای علی اکرمی، آقای مهدی افشانیک و آقای محسن حکیمی، اینها همه جزو فعالین حوزه رسانه هستند. البته برخی مثل آقای افشانیک الان به طور مشخص در روزنامه ها مشغول نگاشتن مطلب هستش و فعال هستش، برخی مثل آقای حیدری چند سالی است که از حوزه مطبوعات فاصله گرفتن، همینطور آقای اکرمی و آقای محسن حکیمی جزو فعالین حوزه تکنولوژی ارتباطات و فضای اینترنت و این حوزه رسانه دیجیتالی هستند. بازداشت اینها در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده خب خیلی معنیدار هست و یه دور جدیدی از تهدید اصحاب رسانه رو میشه ارزیابی کرد. و البته اینکه برخی از اینها به هر حال همسو هستن با طیفی از نیروهای اپوزیسیون، یعنی آقای محمد حیدری از فعالان ملی مذهبی هستن، آقای علی اکرمی از فعالین نهضت آزادی، آقای محسن حکیمی از جوانان نزدیک به نهضت آزادی هستن و حتی آقای افشانیک هم به نوعی در حوزه گفتمانی منتقدین حاکمیت قرار میگیرن.
از این عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات میپرسم: آیا این بازداشت ها را باید به یکدیگر مرتبط دانست یا به طور اتفاقی این بازداشت ها در یک روز اتفاق افتاده است؟ مرتضی کاظمیان:
متاسفانه مجموع برخوردهایی که تا حالا از طرف حاکمیت اقتدارگرا در موارد مشابه رخ داده نشون میده که همیشه یک پروژه وجود داشته. این پروژه هم به عقیده من مجدد کلید خورده، به ویژه بعد از صحبت‌های اخیر رهبری که هشدار داده بود به رسانه‌های خامنه‌ای که پیگیر این جریان اختلاس دیگه نباشن، جنجال و هیاهو را نندازن و به تعبیر ایشون ماجرا رو کش ندن. متاسفانه اینجا طیف دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای به نظر میرسه دارن قربانی میشن تا یک انسداد بیشتری و فضای ارعاب بیشتری متوجه مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران بشه.
اما بازداشت این فعالان حوزه اطلاع رسانی تنها اعمال محدودیت‌های این روزها علیه مطبوعات نیست. هفته نامه صبح آزادی نیز روز چهارشنبه در آستانه انتشار 14 شماره خود از انتشار باز مانده است. سایت های خبری نزدیک به مهدی کروبی از احضار کتبی محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، به دادگاه خبر می دهند. مجموعه دور جدیدی از برخوردها و اعمال فشارها بر روزنامه نگاران و پیش از آن هنرمندان سینما و مستندسازان، این گمان زنی ها که جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده به دنبال تلطیف فضای سیاسی ایران است، باطل کرده است. این گمانه‌زنی ها زمانی بالا گرفته بود که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در عید فطر آزاد شده بودند. مرتضی کاظمیان، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال ملی مذهبی، در این باره چنین میگوید:
متاسفانه در همون مقطع هم که آزادسازی برخی از زندانیان صورت گرفت، هیچ روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی شاخصی در اون فهرست وجود نداشت. یعنی زندانیان آزاد شدن که یا دوره محکومیت اونها در حال اتمام بود یا مطابق روال معمول قضایی نیمی از دوران حبس و سپری کرده بودند یا سابقه اقدام کیفری قبلی نداشتند. به این معنا حاکمیت اقتدارگرا همچنان پروژه‌های سرکوبگرانه خودش رو نسبت به جامعه مدنی، به خصوص حوزه رسانه و فعالین سیاسی داره تعقیب میکنه و به خصوص به نظر میرسه با توجه به در پیش بودن انتخابات، هر گونه چشم‌اندازی برای گشایش سیاسی رو داره منتفی اعلام میکنه و همه بازی ها زیر نظر اراده همون جریان تمامیت حاکمیت در حال تحقق هستش که اینجا شامل حال طیف جدیدی از روزنامه‌نگاران شده با کمال تأسف.
با بازداشت این روزنامه‌نگاران، سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر فعالیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری بی‌تردید و با قاطعیت باز هم ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان خواهند نامید.
آرش حسن نیا بود که گزارش می‌داد. اما بپردازیم به موضوع مهاجرت ایرانیان به خارج از ایران و پناهجویان ایرانی، وضعیت اونها در کشورهای دیگر هرچند در 33 سال گذشته همیشه روند مهاجرت ایرانیان به خارج از ایران ادامه داشته، اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 این روند شتاب بیشتری گرفته. از جمله به کشورهای اسکاندیناوی تعداد زیادی از ایرانیان مهاجرت کردند. دولت نروژ در این میان به سختی به پناهجویان ایرانی اجازه اقامت میده. در هفته که گذشت با وجود تلاش سازمانهای حقوق بشری برای جلوگیری از اخراج 4 پناهجوی ایرانی، 3 پناهجوی ایرانی روز پنجشنبه گذشته از نروژ اخراج شدند و به ایران فرستاده شدند. الهه روانشاد از این وضعیت گزارشی تهیه کرده. همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با عباس شکری، خبرنگار و همکار خبرگزاری نروژ در همین زمینه.
هفته پیش روز 29 ماه سپتامبر 2 پناهجوی ایرانی از 4 پناهجویی که دستگیر شده بودند و در اردوگاه مخصوصی نگهداری می‌شدند به ایران برگشت شدند. نفر چهارم الان در همون اردوگاه همچنان منتظر هست. روز جمعه دادگاه تجدید نظری برای این پناهجو تشکیل خواهد شد که بنابرای تصمیم مقامات دادگاه قاضی و وکیل به زندان خواهند رفت.
آقای شکری، این بدین معنی است که خود دادگاه در محل زندان برگزار میشه؟ خود محکمه؟
یعنی که دادگاه در محل زندان برگزار میشه که وکیل و قاضی و منشی به اردوگاه خواهند رفت.
آقای شکری، در مورد اون سه نفری که اخراج شدن توضیح بدید. دلیل چه بوده برای عودت دادن اینها به ایران؟
در مورد این سه نفری که تا حالا اخراج شدند، یک مورد رو به طور قاطع من میتونم اعلام کنم، چون در نامه‌ای که نوشته شده و در حکم تجدید نظر آمده این هست که این کسانی که از نروژ به ایران پس فرستاده میشن به هیچ وجه برشون خطرناک نیست و این یه دروغ محض است که اداره اتباع خارجی نروژ داره اعلام میکنه. به این خاطر که نمونه بارز این مسئله در فوریه سال 2011 جوان 19 سالی به نام رحیم رستمی به ایران برگشت داده شد و در فرودگاه تهران مستقیما به اوین فرستاده شد و چندین ماه در اوین موند و اکنون هم از سرنوشتشون هیچ چیزی معین نیست.
از سرنوشت این سه نفری که به ایران اخراج شدن آیا اطلاعی در دست هست؟ شما باهاشون در تماس بودید؟
بله، ما با هر سه اینا در تماس هستیم و وقتی میگم ما، منظورم گروه حقوق بشری است که به نام گروه حمایت از پناهجویان ایرانی تشکیل شده که همه اونها نروژی هستن مگر من، در ارتباط با اونها هستیم. هر سه اونها الان پس از بازجویی آزاد هستند، ولی یکی از اینها به خاطر خروج غیرقانونی از ایران و پاره کردن پاسپورتش فعلا محکوم شده به 3 سال زندان تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه که وثیقه گذاشتن که این مبلغ رو تامین کنن و اگر این مبلغ تامین نشه ظرف 10 روز بایستی که اون 3 سال زندانش رو آغاز کنه.
آقای شکری، قبلا یکی از کشورهای اسکاندیناوی چندین بار اقدام به بازپس فرستادن پناهجویان ایرانی کرد، هرچند که چند پلیس هم اونها رو همراهی می‌کردن. در فرودگاه در ایران مقامات اونها رو نپذیرفتن برای اینکه پاسپورت ایرانی نداشتن و مجبور شدن پلیس در این مورد سوئد اونها رو به کشور بازگردونن و در نهایت هم اجازه اقامت دریافت کردن. حالا چگونه شده که این روند از بین رفته و قادر هستن دول اروپایی از جمله نروژ پناهجویان رو به ایران برگردونن حتی اگر پاسپورت ندارن؟
مارس 2011 یک هیئتی از ایران برای گفتگو به نروژ اومد، ولی اینکه در پشت درهای بسته این هیئت با مقامات وزارت خارجه نروژ به چه توافق رسیدن هنوز بر ما معلوم نیست. اما آنچه که مسلمه پس از برگشت اون هیئت و گذشت چند ماه هست که ایرانی ها رو برمیگردونن به ایران حتی بدون پاسپورت و دولت ایران هم همچنان که مصداق معین و مشخصش مدام تا حالا سه تا بدون پاسپورت اینها رو پذیرفته. این کردار جدید دولت نروژ رو این مصداق عمومی حتی بهش داد. برای دو نفر از این سه نفر ما حتی شکایت کردیم به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، این دادگاه در استراسبورگ، و اما همون روز ظرف 4 ساعت پس از اعلام شکایت که بنا رسیده به طور تلفنی و بعد به طور طریق فاکس به ما اطلاع دادن که اعتراض ما و درخواست ما برای توقف اخراج اینها قابل قبول نیست. این میتونه یه تفسیر پشتش باشه که نه تنها نروژ که بیشتر کشورهای اروپایی و حتی دادگاه استراسبورگ هم به این نتیجه رسیدن که نباید مانع بشن از توقف اخراج پناهجویان ایرانی به ایران حتی اگر پاسپورت نداشته باشن.
گفتگوی الهه روانشاد همکارم رو میشنیدید با عباس شکری، خبرنگار و همکار خبرگزاری نروژ، درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در این کشور.
بیان ولای تهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ نازد به
ناز دبه وی ناز دبه کمرش ناز دبه
آی رو با آبه جان تبله هار
گل آقاد دیلم هر گرمه ایلم
مجد باد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار
از موسیقی شنیدیم و فرصت خوبی است که به گفتگوی استاد محمد رضا شجریان با رادیو دویچلند فونک رادیوی سراسری آلمان اشاره بکنیم. استاد محمد رضا شجریان برای اجرای 13 کنسرت در اروپا در حال حاضر در آلمان هست و گفتگوی کرده با رادیو سراسری این کشور. در این گفتگو انتقادهایی کرده از وضعیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وضعیت موسیقی و صدای مردم در این دستگاه دولتی. بشنویم با هم این گفتگو و تحلیل و نگاه شهرام میریان همکار ما رو به این گفتگو.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
با پخش ترانه زبان آتش دویچلند فونک رادیوی سراسری آلمان گفتگوی اختصاصی خود را با استاد محمد رضا شجریان آغاز می کند. گفتگویی که در آغاز آن با اشاره به انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 و حرکت‌های اعتراضی صدها هزار نفری پس از آن در شهرهای ایران از حمایت شجریان از این حرکت‌ها یاد می‌کند و خلق و آفرینش ترانه زبان آتش را ناشی از اعتراض شجریان به سرکوب معترضان خیابانی قلمداد می‌کند. در پی خس و خاشاک خواندن معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از سوی محمود احمدی نژاد، محمد رضا شجریان از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست که دیگر ترانه ها و تصنیف هایش را پخش نکند. استاد شجریان در این گفتگوی خود با دویچلند فونک که همزمان گفته هایش به زبان آلمانی ترجمه می شود شبکه صدا و سیما را صدای مردم ندانسته.
خب به هر حال این رادیو و این تلویزیون نماینده زبان مردم نیست.
Das Radio und das Fernsehen in Iran sind nicht die Stimme des Volkes.
اینها حق ندارن استفاده کنن چون خط فکری من و دیدگاه من به اونها یکی نیست.
استاد محمد رضا شجریان در ادامه گفتگوی خود با رادیوی سراسری آلمان از آنها مقصود دستگاه حکومتی ایران یاد می کند و می گوید آنها به مردم و خواسته هایشان توجهی ندارند.
اونها به حرف هیچ کس گوش نمیکنن، اونها فقط اون چیزی که در فکر خود
دی ویدن نیمالز اوف اونس هورن.
درسته یا دنیا قبول میکنه نمیکنه، مردم ما که قبول نمیکنن.
خبرنگار دویچلند فونک رادیوی سراسری آلمان آنگاه به خیزش های مردمی که برخی از کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را فرا گرفته اشاره می کند و نظر استاد محمد رضا شجریان را درباره این حرکت ها که به بهار عربی معروف شده می پرسد. و این استاد بی بدیل موسیقی در پاسخ ابراز امیدواری می کند که فریاد آزادی و دموکراسی خواهی در این کشورها روزی هم در ایران بدون اعمال خشونت شنیده شود.
به طور کل هر جنبشی در جهان تأثیر روی دیگر ملت‌ها داره. ملت‌ها احساس بکنن که ستمی برشون میره، به یقین اونها هم به مرور واکنش‌هاشون رو آشکارتر خواهند کرد.
خبرنگار رادیوی سراسری آلمان در پایان به گشت هنری استاد شجریان در اروپا که همینک در آلمان جریان دارد می‌پردازد و یادآور می‌شود که محمد رضا شجریان اجازه ندارد در کشور خود ایران دست به برپایی کنسرت زند، زیرا معتقد است دستگاه حکومتی ایران از آن می‌ترسد و بیمناک است که نتواند گرد همایی‌ها و تجمع‌های مردم را کنترل کند و به این ترتیب اوضاع از مسیر خارج شود. استاد شجریان در پایان همین گفتگو با دویچلند فونک تنها آرزوی خود را در دستیابی ایران به آزادی و دموکراسی خلاصه می‌کند.
آزادی و دموکراسی.
Freiheit und Demokratie.
من الان در زندگیم آرزو میکنم همینه.
همراه شو عزیز تنها را بده
همراه شدید با ما با این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از همراهی شما و به پایان میرسونم این مجله شبانگاهی رو. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.